به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. وزیران خارجه ایران و آمریکا بار دیگر در نیویورک دیدار و گفتگو کردند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که در اجرای توافق هسته‌ای آمریکا از ایران 32 تن آب سنگین می‌خرد. و گروه خلافت اسلامی میگوید خلبان یک جنگنده ساقط شده ی ارتش سوریه را به اسارت گرفته است. وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر دیروز برای دومین بار در روزهای اخیر با یکدیگر دیدار و درباره روند اجرای برجام گفتگو کردند. در آغاز این دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که مؤسسات مالی جهان از معامله با ایران نگرانی نداشته باشند.
تأکید می‌کنم که مطابق تعهداتمان تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای برداشته شده و بانک‌های خارجی اکنون فرصت دارند تا در ایران کار کنند. متاسفانه در بین بانک‌ها برخی سردرگمی‌ها وجود دارد و ما می‌خواهیم با تلاش خود این مسائل را تا حد امکان روشن کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با اشاره به نگرانی بانک‌های بین‌المللی از رویکرد آمریکا ابراز امیدواری کرد که گفته‌های جان کری به حل این مشکل کمک کند. آقای ظریف پیش از این دیدار گفته بود که بجز اجرای برجام هیچ موضوع دیگری در گفتگوهایش با آقای کری مطرح نخواهد شد. در اجرای توافق هسته‌ای آمریکا قرارداد خرید 32 تن آب سنگین از ایران به مبلغ حدود 8.5 میلیون دلار را تایید کرد. الیزابت ترودو مدیر امور مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا عصر دیروز تایید کرد که وزارت انرژی آمریکا مدارک خرید آب سنگین از ایران را صادر کرده است. خانم ترودو همچنین در پاسخ به انتقادهای شماری از جمهوری‌خواهان گفت کسی چشمش را به اقدامات غیر سازنده ایران در منطقه نبسته است. از سوی دیگر عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام که به وین سفر کرده است دیروز گفت مذاکرات مربوط به فروش آب سنگین به آمریکا 3 ماه زمان برده و روز جمعه امضا شده است. بر اساس توافق هسته‌ای ذخایر آب سنگین در ایران در مرحله نخست اجرای برجام نباید بیش از 130 تن باشد. گروه موسوم به خلافت اسلامی روز جمعه اعلام کرد خلبان یک جنگنده ارتش سوریه را که در شرق دمشق سقوط کرده به اسارت گرفته است. وبسایت اعماق که خبرهای داعش را منتشر می‌کند روز جمعه با انتشار ویدیویی ادعا کرد که این تصاویر مربوط به بقایای جنگنده ارتش سوریه است. این وبسایت همچنین نام خلبان اسیر را عزام اید ذکر کرده، اما تصویری از او در این ویدیو دیده نمی‌شود. با این حال خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام نظامی سوریه گزارش کرد که علت سقوط این هواپیما نقص فنی بوده است. نمایندگان 175 کشور جهان روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک پیمان پاریس در مورد مقابله با گرمایش زمین را امضا کردند. رؤسای جمهوری فرانسه و برزیل، نخست وزیر کانادا و شمار دیگری از رهبران کشورهای مختلف در این مراسم حضور داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز به همراه نوه‌اش در مراسم امضای این پیمان حاضر شد. پیمان مقابله با گرمایش زمین حدود 4 ماه پیش در نشست پاریس به امضای حدود 200 کشور جهان رسید و اکنون باید در هر یک از کشورها به تصویب داخلی برسد. در ایران نیز همزمان با روز زمین پاک مراسمی در نقاط مختلف کشور برگزار شد. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا میتونید از طریق ماهواره یاهصد هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره انتخاب فیلم‌های دوره پیش روی جشنواره فیلم کن را بررسی می‌کنیم و در ادامه مروری می‌کنیم بر تحولات سینما و تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اعلام فیلم‌های دو بخش اصلی دوره پیشروی جشنواره فیلم کن مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای جهان بود. جشنواره کن که از آن به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا نام برده می‌شود، امسال در 69مین دوره‌اش نیز نمایشگر ساخته‌های جدید جمع قابل توجهی از فیلمسازان شناخته شده حال حاضر دنیاست. به جز وودی آلن که فیلم تازه‌اش کافه سوسایتی افتتاح کننده دوره اخیر کن است، جیم جارموش، کن لوچ، پدرو آلمودوار، اولیویه آسایاس، شامپن و استیون اسپیلبرگ از جمله نامدارترین فیلمسازانی هستند که با ساخته‌های تازه‌شان در جشنواره شرکت خواهند کرد. در کنار آنها برادران داردن، جف نیکولز، خاویر دولان و کریستیان مونگیو از برندگان دوره‌های پیشین کن هم نامشان در بخش مسابقه با فیلم‌های تازه‌شان به چشم می‌خورد. به این ترتیب فهرست پرشماری از سینماگران مدعی در کن امسال حضور دارند. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی مقیم فرانسه که تحولات جشنواره کن را سالهاست از نزدیک دنبال می کند، این دوره جشنواره را نیز از نظر حضور سینماگران شناخته شده همپای سالهای قبلی می داند.
من فکر کنم کمابیش همون تعداد هستن از نظر نامه شناخته شده و فستیوال کن که به هر حال به اعتقاد بسیاری بزرگترین فستیوال سینمای جهانی است، نیاز داره که اسمای گنده را هم داشته باشه. به اضافه اینکه اینها میگن وقتی که شما فرض کن یک اثر از رامبراند دیدید و خوشتون اومد و یه تابلو دیگه هم از رامبراند دیدید، دلیل بر این نمیشه که اون یکی رو بذارید کنار. و وقتی که مثلا دو فیلم خیلی خوبی از کن لوچ میبینیم یا از جیم جارموش میبینیم یا برادران داردن، نه فیلم های خوبی هستن و چون اینها حالت ابونمان کن دارن و فکر بکنیم نباید دیگه ازشون فیلم گرفت، این اشتباه و در واقع مؤلفین رو دنبال میکنن، احترام زن. یه چیز جالبی که از امسال دو تا فیلم از جیم جارموش هست که یکیش فیلم مستند خارج مسابقه و یکی که گویا فیلم خیلی خوبی هم هست تو خود مسابقه، یا فیلم های گوناگون که انتخاب کردن برای بسیار خارج مسابقه، حالا یا نیمه شب و غیره، اونها هم به نظر میاد که فیلم های خیلی جالبیست. و من داشتم مطبوعات فرانسه رو توی این یکی دو روز میخوندم، دور میزدم، مجموعا همه متفق القول هستن که امسال میتونه سال خیلی خوبی باشه.
بر اساس نام فیلم هایی که تاکنون برای نمایش در جشنواره کن اعلام شدند، سینمای ایران امسال یک نماینده در این جشنواره دارد. فیلم وارونگی ساخته بهنام بهزادی که در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر هم به نمایش درآمده بود، نماینده امسال سینمای ایران با نمایش در بخش نوی نگاه است. سحر دولتشاهی و علی مصفا بازیگران اصلی این فیلم هستند که اثری در ادامه موج فیلم‌های واقع‌گرای اجتماعی سال‌های اخیر ایران محسوب می‌شود. محمد حقیقت درباره حضور سینمای ایران و سینماگران ایرانی در جشنواره امسال کن چنین می‌گوید:
خوشبختانه سینما ایران هم تو که میدونین سالها حضور خوبی داشته، گاهی مثلا تعداد فیلماش کمتر شده، گاهی بیشتر شده و طبیعتا امسال بسیاری منتظر بودن که فیلم آقای اصغر فرهادی توی مسابقه باشه که توی اون لیستی که اعلام شد نبود. و حالا تو که آقای تیری فریمو تو خود همون جلسه هم گفت ممکنه یکی دوتا فیلم اضافه بشه، ولی مشخص نکرد در چه بخشی. جدا از اون، همین فیلمیست که در نوعی نگاه انتخاب شده به نام وارونگی. فیلمسازایی که ایرانی هستن و در کشورهای دیگه کار کردن، مثل همین آقای علی عسکری و فرنوش که با هم مشترکن یه فیلم خیلی خیلی خوبی ساختن به نام سکوت توی ایتالیا. فیلم به هر حال از طرف ایتالیا معرفی شده و انتخاب شده.
در اکران سینماهای جهان فروش بالای فیلم کتاب جنگل پیشبینی بسیاری از تحلیلگران را برهم زد. این فیلم که روایت تازه‌ای از داستان کلاسیک کتاب جنگل محسوب می‌شود، توسط جان فاورو کارگردان دو قسمت اول مرد آهنی ساخته شده و سینماگران شناخته شده چون بن کینگزلی و بیل مورای به عنوان صداپیشه در آن حضور دارند. این فیلم در 3 روز اول نمایشش در آمریکای شمالی به فروشی برابر با 103.5 میلیون دلار دست یافت تا یکی از بهترین افتتاحیه‌های ماه آوریل را به نام خود ثبت کند. کتاب جنگل در خارج از آمریکا هم موفق بود و با فروشی برابر با 136 میلیون دلار کل فروشش را به رقمی بیش از 240 میلیون دلار رساند تا کمپانی دیزنی شاهد موفقیت محصول دیگرش باشد. I can't help but notice there's this strange odor today. Man is forbidden! Run, Mowgli! بعد دوم جدول فروش را قسمت سوم فیلمی کسب کرد که 12 سال پیش به نمایش درآمد. این فیلم با نام آرایشگاه اصلاح بعدی با بازی آیس کیوب 20 میلیون دلار فروش کرد. استقبال منتقدان از این فیلم برخلاف انتظارها در مجموع مثبت بوده است. Guess who's back? Welcome to Calvin's. If you like it, you pay. If you don't like it, jazz pay anyway. How much you charge for them weaves? If you want to be Destiny's Child Beyonce, that's gonna cost you $200. And if you کمدی رئیس با بازی ملیسا مک‌کارتی در دومین هفته اکرانش با افت فروش 57% روبرو شد و حدود 10.5 میلیون دلار فروش کرد. با این همه فروش این فیلم از اکشن علمی تخیلی بتمن علیه سوپرمن طلوع عدالت بیشتر بود و توانست در رده 4 جدول قرار بگیرد. رویارویی دو ابرقهرمان افسانه‌ای بتمن و سوپرمن در ادامه واکنش‌های منفی منتقدان به آن این هفته تنها 9 میلیون دلار فروش کرد.
سینمای ایران.
بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر از روز چهارشنبه این هفته در تهران آغاز به کار می‌کند. بخشی که 2 سال است با فاصله 2 ماهه از بخش داخلی با هدف جلب توجه بیشتر به فیلم‌های خارجی و رسیدن به استانداردهای یک جشنواره معتبر بین‌المللی برگزار می‌شود. برگزار کنندگان دوره اخیر بخش بین‌الملل کوشیدند با تغییر محل برگزاری آن و برقراری نظم و تمرکز بیشتر در برنامه‌هایش هویت قابل قبولی به آن بدهند. در اکران سینماها بانک فروش فیلم‌های در حال نمایش نسبت به تعطیلات نوروزی کاهشی نسبی یافته، اما همچنان در مقایسه با زمان مشابه در سال‌های گذشته ارقام بالایی را نشان می‌دهد. روند استقبال زیاد از فیلم‌ها در حالی پس از تعطیلات نوروزی ادامه پیدا کرده است که همزمان انتقادهای نیز درباره مضامین و سطح کیفی فیلم‌های در حال نمایش مطرح شده است. در میان برخی جریان‌های سیاسی نیز با مبتذل خواندن برخی فیلم‌ها خواستار توجه مدیران سینمایی شدند. بیشترین انتقادها به فیلم 50 کیلو آلبالو وارد شده است، آنچنان که بسیج دانشجوی دانشگاه امام صادق درباره‌اش نامه سرگشاده‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نوشته است. با وجود این انتقادها، 50 کیلو آلبالو این روزها پرفروش‌ترین فیلم سینماهاست و توانسته کل فروشش را در ایران از مرز 6 میلیارد تومان فراتر ببرد.
من خون دادم تو بری زن این پسر ریخماسی بشی.
چاره‌ای نیست مانی جان.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که کنار تو وایساده نامزد داره.
خیلی خوشگله.
این خانم که خانم این آقا هست.
از این آقا.
رقیب اصلی 50 کیلو آلبالو من سالوادور نیستم دیگر فیلم پرفروش هفته‌های اخیر است که با توجه به مدت زمان بیشتر اکرانش توانسته مجموعه فروشش را به رقم بسیار خوب 12 میلیارد تومان برساند. فروش بالای این فیلم با دیگر نام رضا عطاران را به عنوان پولسازترین بازیگر سالهای اخیر سینما ایران مطرح کرده است. آقای عطاران در این فیلم نقش مردی سنتی را بازی می‌کند که همراه خانواده‌اش در سفری به برزیل با نامزد یک دختر برزیلی اشتباه گرفته می‌شود.
تئاتر.
روند توقف اجرای نمایش‌ها در سال جدید نیز ادامه پیدا کرده است و هفته گذشته به دستور شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی اجرای نمایش لیلی نام تمام دختران ایران زمین است در تماشاخانه باران متوقف شده است. مهدی شفیعی دلیل این تصمیم را رعایت نشدن برخی توافق‌ها و تعهدات از سوی گروه اجرا کننده این نمایش اعلام کرده است. سال گذشته نیز چند نمایش با وجود دریافت مجوزهای اولیه و گذشت چند روز از اجرایشان به دستور مقام‌های نظارتی مجبور به توقف اجرایشان شده بودند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.